بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر برنامه روشنای احکام شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم که در کنارتون هستیم، با شما هستیم و انشاءالله به حول قوه الهی امروز پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما خواهیم بود و همین ابتدای برنامه وظیفه داریم که یاد بکنیم از همه مظلومان عالم، به ویژه مظلومان فلسطین، مردم مظلوم غزه که زیر بمباران رژیم آدمکش و کودککش و وحشی اسرائیل جنایتکار که این روزها واقعا دیوانگی رو به مرز خودش رسونده، به مرز آخر و جنون رسونده و متاسفانه شاهدیم که به کودکان، به زنان، به بیماران، به نیروهای امدادی هم حتی رحم نمی کنه و حتی اجازه آب و برق و غذا و نیازمندی ها هم نمی ده و البته برخی از سران ترسو و بی ارزه عرب هم با اینها همراهی میکنن و گاهی حمایت میکنن و گاهی اجازه نمیدن از مسیرهایی که امکان ارتباط داره به فلسطین اشغالی و ارتباط داره به غزه، متاسفانه راه ها رو همه رو مسدود کردن. ولی مردم ایران همچنان و مردم دنیا در گوشه و کنار، چه مسلمان و چه مسیحی و چه یهودی و هر دین و مذهبی که داره، چون آزاده هستن به حمایت از مردم غزه، مردم فلسطین به پاکی خواستن و دارن حمایت میکنن. انشالله روزی شاهد نابودی اسرائیل باشیم و آزادی قدس شریف. اما محضر مبارکتون عرض بکنم که راه های ارتباطی برای برنامه روشنای احکام زیرنویس هست. قدم اول تلفن برنامه، میتونید تماس بگیرید، عزیزانی که در ایران، خارج از ایران هستن و سوالات شرعیشون رو بپرسن. شماره‌ای هم که در اختیارتون هست میتونید از طریق فضای مجازی پیام صوتی یا پیام متنی بدید و انشالله سوالات شرعیتون رو ما با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور پاسخگو خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید و آرزوی سلامتی، تندرستی، عاقبت بخیری و سعادت دنیا و آخرت و آرزوی نابودی دشمنان بشریت، مخصوصا صهیونیست ها و اسرائیل رو.
خیلی ممنونم. میریم سراغ سوالاتی که عزیزان بیننده به صورت پیام برای ما فرستادن. بازم یادآوری میکنم که میتونید هم زنگ بزنید، تلفن مستقیم تماس بگیرید یا پیام صوتی ارسال بفرمایید. گفتن که چند سال پیش کار پسرام و همسرام جوری شد که به یک خاور نیاز داشتن، با هم کار میکردن. البته کار همسرم است ولی پسرام هم با پدرشون کار میکنن. من طلاهامو فروختم و ماشین رو خریدیم. پسرم میخواست ماشین رو به نامم کنه که من قبول نکردم به خاطر مسائل کاری. مثلا چون من صاحب ماشین میشدم، اگر جای ماشین گیر میکرد من از کار و زندگیم نیفتم و ماشین رو زدیم به نام پسرم. ماشین رو دادن راننده کار میکرد. من به پسرم گفتم که تا سال دیگه پول طلاهایی که فروختم رو به من بدین، اما نشد، پول رو پس بدن. بعد از یک سال و اندی من به پسرم گفتم پس به من ماهی 1,000,000 پول بدید. باز بعد از یک سال کارشون خوب شد و درآمد بالا رفت. من گفتم ماهی 5,000,000 به من بدید. سوال: آیا این رباست؟ ماشین مال منه. اگر من به راننده هم میدادم، راننده ماهانه به من پول میداد. لطفا توضیح بفرمایید.
خب ببینید، ایشون در حقیقت پول خرید ماشین رو دادن، حالا یا بخشی یا همشو، خیلی اون نمیدونم حالا چقدرش بود نمیدونم، ولو این که به نام پسرشون زدن به خاطر یه مصلحت هایی، ولی از نظر شرعی به پسرش نبخشیده،
مال خودش این وقتی سهم داره از این ماشین.
بله، حالا یا مقداریش مثلا سدون یا همش، کار نداریم. در هر صورت وقتی با این ماشین کار میشه باید اجاره ماشین رو به مادر بدن. یعنی مثل این است که رانندهی ما داریم الان، بعضی از موارد هست که راننده ماشین مال خودش نیست، کار از راننده است، ماشین مال کس دیگه است. در حقیقت هر چقدر درآمد داره اجاره ماشین رو، چون ماشین دست این مال کس دیگه است ولی از منافعش داره استفاده میکنه، اینجا میگن اجاره، اجاره ماشین رو باید به صاحب ماشین بپردازه. حالا این مادر اولا که گفته که حالا پول منو به من برگردونید، ماشین میشه مال خودتون، نتونستن. حالا این خیلی روشن نیست که الان که میگه ماهی 5 تومن به من بدید، یعنی اون طلبو میخواد بگیره
یا نه اجاره ای که مثلا
تو بده بسونا نباید هیچ ابهامی باشه. شما میخوای طلبتو بگیری که ماشین بشه مال پسرت، خیالت هم راحت بشه. همه رو نمیتونی یه دفعه بده، ماهی 5 تومن بده. فرض کن، مثال میزنم، فرض کن 200 میلیونه، ماهی 5 تومن بده تا تموش. یه فرضه که خب این چه اشکال داره؟
که فکر میکنم این نیست منظورشون.
یا اینکه نه، شما در واقع میگی که خودش میگه، میگه من سود بگیرم اشکال داره. سود چرا؟ وقتی راه شرعی وجود داره چرا حرامش بکنین؟ شما اجاره ماشینتون رو، ماشین مال شماست یا نصفش مال شماست، هر چقدرش مال شماست، به اون مقداری که مال شماست در اختیار اون گذاشتی داره استفاده میکنه، منتها طبق قرارداد. میتونی قرارداد داشته باشی ولو شفاهی که ماهانه به من 5 میلیون بابت اجاره ماشین بده.
یعنی حالا عنوانی که کرده اون 1 میلیون قبلا بوده، حالا گفته 5 میلیون، این بگه اجاره سهمی که من مثلا من از ماشین دارم،
این
رو به من بدید، به این شکل باشه اشکال نداره. خب اینم از این سوال. سوال بعدی گفتن که سوالم اینه که آیا رفت آمد با کسانی که نماز نمیخونن ولی به اعتقادات مذهبی پایبندن مشکل، بله ولی به اعتقادات مذهبی عرض کنم مشکل دارن، حتی اگر خواهرم باشه، چون من با شوهرم همش سر این مسئله مشکل دارم و همش میگی که روی تربیت فرزندان ما هم تأثیر میذاره و زندگیمون بی برکت میشه، از طرفی با خواهرم هم نمیتونم قطع رابطه بکنم، میشه راهنمایی کنید؟
ببینید این مشکل، مشکل تقریبا میشه گفت خیلی از خانواده هاست، برای اینکه متعارف نداریم. الان تارک الصلات داریم، حالا بحث واجبات دیگه هم هست. فرض کن تو بحث حجاب هم که شما بری، میگه مثلا خانواده خواهرم، خانواده برادرم مقید به حجاب نیستن، رفت آمد کلی ما بگیم، رفت آمد با خانواده هایی که ارحام ما هستن، حالا اگه ارحام نیستن که اصلا لزومی و وجوبی نداره، اما اگر ارحام ما هستن که باید صله ارحام کنیم، رفت آمد با اینها اولا لزومی نداره که حضوری باشه،
یعنی حتی خواهر برادر،
حتی خواهر برادر، صله ارحام، صله یعنی برقراری ارتباط، یعنی شما رابطت با او قطع نباشه، از حال او بی خبر نباشی. حالا ولی اینکه شما میتونی راحت دو روز یه بار هستن، چرا دو روز یه باری زنگ میزنی، حالش هم میپرسی، حال احوال هم میکنید، خوشو بشم میکنید، ولی اینکه اون نمازم نمیخونه، این میشه صله ارحام. در ضمن اینکه نهی از منکر رو هم فراموش نکنیم، در اصل ما موظفیم که این کار رو به عنوان یک واجب انجام بدیم، خلاصه تارک الصلاته. خواهرمونه، خب نمیشه که، نه میشه، اتفاقا میشه. چرا نماز نمیخونی؟ علتش این چی که نماز نمیخونی؟ نماز رکن دینه، عمود دینه، چنین چنان، اگه اثر نکرد یه حرفی. بنابراین اولا که لازم نیست که صله ارحام حضوری
جمعی برید و خانوادگی برید خانواد. که بچه‌ها
تازه رفتی. حضوری هم تازه، حالا یه پله بیان میگه نه حضوری میب نداره، حضوری چه لزوم داره؟ به قول شوهرتون که میگه تاثیر میذاره رو بچه‌ها، چه لزوم داره رو بچه‌ها رو ببرید؟ بچه‌ها رو نبرید، خودتون برید،
خود این خانم بره، حالا
خود خانم بره، تو شوهرتون هم نیاد، خواهرتون رو برید سر بهش بزنید. صله ارحام حضوری هم کردی، ضمن این که بچه‌هات هم نبردی، تأثیری هم رو اونها نگذاشته، ولی در هر صورت اگر واقعا اگر خوف این داشته باشه که تأثیری روی فرزندان بگذاره، اصلا نباید ببره. اینو باید ما رعایت کنیم که گاهی رفت آمد ها باید قطع بشه، قطع بشه، یعنی همیشه
یه وقت مثلا عذرخواهی میکنم، یه وقت مثلا صرف این که فقط نماز نمیخونه، حالا خیلی شاید چیزی نباشه، ولی گاهی میشینن دائم صحبت میکنن، گاهی میزنن اعتقادات رو، بحث مباحث دینی و اعتقادی و اصلا به اصل نماز، به اصل حجاب، به اصل اینا حمله میکنن، این یه بحث خیلی خطرناکه.
اونا دیگه خطرناکتره. همینم که حالا نمازم نمیخونه، همینش هم ممکنه در هر صورت وقتی که بچه من میبینه که مثلا خالش نماز نمیخونه، بچه هاش نماز نمیخونه، این سوس میشه. حالا من هر چی هم تاکید میکنم، به مادرش چی میگم؟ بابا شما اینقدر میگی خالمون که نماز نمیخونه که. حالا هی من بگم خب تو چیکار به اون داری؟ تأثیر خودشو میگذاره.
درست. خب خیلی ممنون و متشکر. پس این راهکارم راهکار بسیار. حالا استاد تو رفت و آمد چی؟ مثلا اسلام توصیه‌ای تو بحث صله رحم، حالا اگر بریم به این سمت که بگیم رفت و آمد یکی از راه‌های صله رحم است، زمان براش هست مثلا چند وقت یک بار؟
جوریست که متعارفش این است که ایشون قطع رابطه نکرده، طول اگر بکشه میگن قطع رابطه کرده، قهر کردن با هم دیگه. یه هفته ممکنه مشکل نداشته باشه، معمولم هست که یه هفته یه بار مثلا یه زنگی میزنه احوال پرسی میکنه، ولی اینکه حضورم هم نره. ولی مثلا اگر یک ماه شد، یک ماهی که اصلا ما بیخبریم، هیچی، نه پیامکی، نه زنگی، نه حضوری، یک ماه
بدون عذر، مثلا
بدون عذر، مسافرت هم نبودم، بودم اصلا، میتونستم هم. عرف میگه که این قطع رابطه کرده، قهر کرده، این نباید بشه.
خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم، در خدمتون هستیم. دوستان عزیز، برنامه روشنای احکام روزهای سه‌شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 خدمتون هستیم. شبکه از ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و فرصت بسیار مناسبی است که سوالات شرعی و احکامتون رو بپرسید. حالا در طول هفته هم اگر عزیزی سوالی داره فایل صوتی ارسال بکنه، در برنامه پخش می‌کنیم و جواب میدیم. آقای امیر عباس از تهران صوت فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام علیکم. عذر می‌خوام، گاهی در حرم ها برخی تو محل بالا سر حضرت امام تو مکان نماز به صورت طولانی مدت میشینن و زیارت میخونن. اگه اینا رو از جاشون بلند کنیم و نماز بخونیم جای اشکال داره؟ آیا نمازمون درسته یا نیست؟ اون عبادتی که اونجا انجام میدیم درست هست یا خیر؟ خیلی ممنون. یا علی.
خیلی ممنونیم از شما. بفرمایید استاد.
ببینید، ما یه قانونی داریم تو شهر مقدس به نام حق السبق. حق السبق یعنی اینکه هر که زودتر رفت و جا گرفت حق با اوست.
تو همه جا
تو اماکن
نماز جماعت.
حالا همین، بعضی ها گفتن این مقید است به مسجد، بعضی ها گفتن نه، مسجد خصوصیتی نداره، اماکن عمومی، هم از مسجد، حرم، عرضشن نونوایی. شما تو نونوایی میبینی که صفه. اصلا من به عرف کاری ندارم، عرف که حتما خلاف میدونه، ما از نظر شرعی آیا این حق است؟ طرف توی صف وایستاده، معطل شده، من از راه رسیدم میرم میزنم جلو و میرم وای میستم، این حق و سبق داره؟ این آقایون میگن این میشه حق و ناس، نمیتونی جا به جاش کنی. تو مسجد رفته فرض کنیم تو صف اول نشسته، نه اینکه حالا جانماز انداخته و اصلا نیست، نه نشسته، من حق ندارم بهش بگم پاشو من میخوام بشینم، این جا الان جای اینه.
هرچند ممکنه این آقا هر شب میومده همینجا میشسته،
میشینه باش امشب، یکی دیگه ملکت که نبوده که.
آقا بعضی این شکلی
بله میگه جای منه، جای منه، ملکت که نبوده. حالا تو حرمم این که عرض میکنم، حالا چون مورد اختلافه واقعا، بعضی ها فقط حق و سبق رو برای مسجد میدونن، ولی فکر میکنم تو ذهنم اینجور است که مشهور آقایون نه، به صورت عموم قبول دارن، عموم یعنی حرمم. تو حرمم، حالا حرم به قول ایشون حرم فرض کنیم امام رضاست، بالا سر رفته نشسته طرف، میگیم بابا جون اینجا جایی نمازه، نشسته داره یک زیارتنامه طولانی، زیارتنامه جای دیگه بخون، یه جا نماز تو بخون، حالا نشسته، من میتونم اینو بلندش کنم؟ تا زمانی که این اینجا نشسته حق جلوس داره، اینو نمیتونیم بلندش کنیم، بهش میگه آقا بسه یالا پاشو، نمیتونیم بهش بگیم. مثل مسجده، مسجد بگیم که خب شما نماز اول که صف اول بودی نشستی، لطف بفرمایید پاشید من نماز عشا رو من میشینم، نمیشه. از زمانی که او نشسته و مشغول به اون کار شده تا زمانی که مشغول هست، اینو نمیتونیم ازش، حق رو نمیتونیم سلب کنیم.
حالا استاد، یه وقتی مثلا یه اطلاعیه اونجا زدن نوشتن آقا مثلا برای اینجا فقط برای نماز خواندن هست، یا مثلا یک زمانی رو تعیین میکنن آقا هر کسی 10 دقیقه مثلا 5 دقیقه در این، اینجا چی؟
این اگر باشه، شاید اگر از آقای من نمیدونم، اینو استفتا نشده، شاید اگر استفتا کنیم آقایون بفرمان که طبق همون چیزی که اونجا مقررات تعیین شده باید عمل بشه، یعنی حق شما، یعنی حق تعیین شده، حق محدود شده، دیگه نمیتونی شما بگی من 1 ساعت میشینم، نه گفتن 10 دقیقه. کی گفته این رو؟ متولی اون مکان گفته، اون متولی این مصلحت رو دیده، گفته 10 دقیقه بشینی، بیش از 10 دقیقه نباید بشینی. اگر اینجور باشه شاید آقایون بفرمان که نه 10 دقیقهش تموم شد، شما میتونی بهش بگی آقا پاشو، شما 10 دقیقه که هیچ، 1 رو 20 دقیقه است نشستی، پاشو من میخوام میشینم.
حالا بس به اینجا رسید، سوالی رو بپرسم چون این رو زیاد دیدیم که در جامعه هست. مثلا طرف مغازه داره، جلوی مغازش که توی خیابون هست و جزء خیابونه، گاهی توی پیاده روه، گاهی جزء خیابونه. طرف پیاده رو مال خودش کرده، یه سری وسایل رو آورده اونجا گذاشته و حتی بعض وقتها باعث رفت آمدم مشکل برای رفت آمد. یا یه دوتا چیزی آورده گذاشته تو خیابون که کسی ماشین پارک نکنه. اینا چی؟
اینا همش خلافه. چرا؟ چون ما یه بحثی داریم توی فقه به نام شوارع، یعنی راه‌ها. چقدر احکام جالبه، احکام راه‌ها. اگر شارع عام باشه، یعنی عمومیه، یعنی رفت آمده، خیابون که مال ماشینه، اصلا خیابون جای پارک نیست، شما میخواد پارک کنی اینجا ماشین، یا اگرم پارک میخواد بکنه همه میتونن. پارک ماشین اختصاص به مغازه داره اونجا ندارد، چون ملکش نیست. میگه جلو مغازه خودم بجول مغازه خودم. خیابون چه خیابونیه؟ خیابون مال رفت آمد عمومه. پیاده رو هم تو، پیاده رو هم که شما نمیتونید پیاده، اصلا اسمش پیاده روه، برای عابر پیاده اصلا اینجا رو آماده کردن، درست کردن، ساختن. شما نمیتونید اصلا. دو تا مسئله است، یکی این که شما این حق رو نداشتید، دومی که اصلا سد معبر کردی شما،
این مزاحمت برای
عابرین پیاده، عابرین اجازه. تو کوچه ها ممکنه همین باشه، یه کوچه ای است که بنبست نیست، کوچه در روه، خب میشه شارع عام. فرض کنید که جلو خونه خودم واشتم مانع گذاشتم که کسی، نه جلو در گاراژی، جلو در گاراژی اگر کس بیاد ماشین بذاره در پارکینگ، اون از باب مزاحمت نباید بیاره بذاره، ولی که ملک من نیستم، ولی خب مزاحم منه. الان من ماشین خواستم، مریض داشتم، چیکار بکنم؟ از پارکینگ خونه میخواد بیا بیرون، اون یه حرف دیگه است. ولی نه، فرض کنید رفته موازی دیوار خونه گذاشته، بگذاره، من نمیتونم اعتراض کنم، میگم اینجا مال من، نه مال شما نیست، شارع عامه. اما کوچه های بنبست میگن نه، قانون هم الان همینو میگه، کوچه های بنبست، اون حریم خانه حق خود مالک خانه است، اونجا بله، اونجا کسی حق نداره استفاده بکنه.
حالا استاد، اگر کسی رفت مثلا جلوی خونه کسی پارک کرد، حالا واقعا هم مسیر پارکینگشه، اسرائیل، بعد طرف اومد ماشین رو پنچر کرد، چنین حقی رو داره؟
نه. من خلاف کردم، اومدم مزاحمت ایجاد کردم، شما نمیتونی آسیب به مال من بزنی. آسیب رسوندن خودش زمان داره، یعنی اگه لاستیکو پنچر کرد، اگر حالیش باشه، مسئله بلد باشه، باید بیاد چکار بکنه؟ باید بیاد لاستیک منو ورداره ببره، عرض می‌شود که پنچرگیری، پنچریشو بگیره، درستش بکنه، سالمش کنه، بده به من، ضامنه.
پس مثلا اگر چنین آدمی بره شکایت بکنه حق رو،
بله، قانونم الان همینه، چون میگه ملک شما نبوده اونجا، این پارک کرده، شما حق نداشتی پنچر بکنی. بعضی جاها هم نوشتن که پارک نکنید، در صورت پارک پنچر میشود،
پارک مساوی با پنچر،
پارک مساوی با پنچر. خب غلطه.
خب خیلی ممنونم. سوال بعدی 912 چهار شماره پایانی 2125، گفتن که سلام و خدا قوت خدمت شما، علیکم السلام. یه سوال داشتم، من سر بچه‌م داد میزنم و به ندرت میزنم، ان شاء الله احتمالاً یه مادری هستن، و خیلی ناراحت و پشیمون میشم، نمیدونم چی کار کنم، ازش معذرت خواهیم میکنم، آیا از لحاظ شرعی کاری هست باید انجام بدم؟
اگر زدنش جوریست که کبود نمیکنه، رو لباس میزنه مثلا، یه چیزی میزنه روی لباسش، نه تو صورتش نمیزنه، خیلی مهمه، تو صورت حق نداریم بزنیم، روی دست حق نداریم بزنیم. چرا؟ یا سرخ میشه، یا کبود میشه، یا سیاه میشه، اینا دیه داره. مادر باید دیه بده، پدر بزنه باید دیه بده، هر کسی بزنه باید دیه بده، معلم بزنه باید دیه بده. اما اگر روی لباسش میزنه و لازمه تربیته، یعنی حالا گاهی دیگه باید یه دعوایی هم بکنه دیگه، حالا همیشه که قربون صدقه نمیرن که، یه وقت هم یه دادی هم میزنه در این حد که لازمه یه تربیته. و یا اگرم میخواد تنبیه بکنه، یه مثلا فرض بفرمایید که روی لباسش میزنه، دو تا اینجوری میزنه که لازمه یه تربیت باشه، این تنبیه اشکال نداره، دیه هم لازم نیاد.
خب اگر یه وقت زد سرخ شد، سیاه شد، چیکارش
باید بده؟
این که میره معذرت خواهی میکنه،
بچه که فقط بچه که حق تصرف در اموال فعلا نداره، اگر بالغ نباشه فایده ای نداره، اون وقت باید چیکار کنیم؟ باید دیه رو بدیم یا صبر کنیم بالغ بشه، اون وقت دیگه حق مستقل بشه، حق تصرف داشته باشه، بهش بگیم، بگیم خلاصه این موارد هست، اگر عفو میکنه که دیگه مادر خودت عفو کن دیگه.
یعنی بچه رو اگه بهش بگی ببخشید معذرت میخوام،
فایده نداره.
اگه سیاه و کبود شده باشه یا مثلا خون بیاد، خود
یعنی فایده نداره، عفوش فایده نداره.
خب خیلی ممنونم، تشکر. البته حالا چرا واقعا آدم بالاخره پدر مادر جایگاه خودشون رو باید نگه دارن حفظ بکنن، چرا آخه میزنی که حالا بخوای معذرت خواهی بکنی؟ حالا نهایتش هم خیلی دیگه ناراحت شدی، حالا یه دادی بزنی، این داده دیگه خیلی آسیب آنچنانی نداره، حتما اونم خوب نیست، با زبان خوش باید باشه، ولی نهایت دیگه منجر به اینجور چیزها نمیشه. خب بریم تلفن بعدی رو دریافت بکنیم. آقای غلامی از تهران روی خط ارتباطی هستن. سلام علیکم.
علیکم.
بفرمایید آقا جان.
سنه باشید، تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
ممنونم، سلامت باشید.
بابان یک سوال، این که ما یک زمین کشاورزی از اداره اوقاف اجاره کردیم.
بله.
بعد این یک زمین کشاورزی برای کشت و زراعت، یه مقداری خاک این زمین به طرح از سطح زمین بالاست، باید یه مقداری خاک این زمین برداشته بشه. بعد ما این خاک رو میشه بفروشیم، یعنی قابل فروختنه، کسی هست خاک رو میخره. بعد این درآمد حاصل از این باید با اداره اوقاف ما هماهنگ بکنیم یا نه؟ چون ما زمین رو هماهنگ کردیم، خرید و فروش این خاک رو ما خودمونم میتونیم انجام بدیم، نیازی نیست که از صاحب اصلیش اجازه بگیریم. اینو من میخواستم شما یک لطفی بکنید جواب بدید.
بسیار خب، چشم، انشالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. بفهمید استاد.
خاک زمین جزء زمینه، وقتی زمین ملک اینها نبود، فروش اجزای زمین، همونطور که زمین رو نمیتونن بفروشن، اجزای زمین هم نمیتونن بفروشن، مگر موارد استثنایی داریم تو وقف که بعضی وقتا بفروشن به مصلحت مال موقوفه، یعنی خاکو دور بریزن نمیتونن بفروشن، چیکارش کنن؟ برن زمین بیابون که بفروشه که بهتره، که منفعتی داره. یا باید متولی اذن بده که ایشون میگه سازمان اوقاف مثلا اذن بده، یا در هر صورت اگر اذن نگرفتن، حداقل وقتی فروختند پولش رو به حساب مثلا سازمان اوقاف دیگه، حالا اون قانون داره، مقررات داره دیگه، برن طبق مقررات به مثلا حساب سازمان اوقاف واریز کنن، یا اجازه بگیرن، اینم بحثش هست، یا اجازه بگیرن در راه بهتر شدن
زمین
موقوفه، مثلا یه خرجش بکنن که این زمین بهتر حاصل بده، نه به نفع خودشون، به نفع زمین.
بله.
که مندگار باشه، بعدن هم مندگار باشه. خرج به اصطلاح بگن اصلاح موقوفه باشه، یکی از این کارها رو انجام بده.
اصلا این اصل برداشتنه اصلا جائز هست؟
خب اگر برندارن نمیتونن کارشونو بکنن، اجاره کردن که منافع ببرن، کشت بکنن. ایشون میگه ما اگر این کارو نکنیم زمین برآمدگی داره، باید صاف بشه تا ما بتونیم کشت بکنیم.
بله.
چاره ندارن.
پس در نهایت اجازه اون مجموعه ای که اوقاف
اجاره داده به اینها، بله، اونا در جریان بگذارن بهشون بگن.
خب خیلی ممنونم. عرض کنم که چقدر سوال طولانی است، ماشاءالله. گفتن که حالا اون رو فعلا مطرح نمی کنم، یه نگاهی روش بکنم ببینم که سوال چی هست. نگاه کردن به زن پدرم بدون قصد شهوت چیه؟ مثلا به موی سر و پسران من چطور میتونن به آنها نگاه بکنن؟
زن پدر مثل مادر دیگه، فرق نمیکنه.
زن بابا دیگه، مرد.
زن بابا مثل مادره، درسته مقام مادر رو نداره، اون یه بحث اخلاقیه، ولی از نظر شرعی احکامش همون احکام مادره، هیچ فرق نمیکنه. به مادرتون نگاه عادی میکنه دیگه، مگه خدایی نکرده کسی که نگاه شهوانی بکنه؟ که نگاه عادی میکنه، نگاه عادی مشکلی نداره، به موی او، به صورت او، به دست او مثلا نگاه بکنه هیچ اشکال نداره. بچه‌های منم نگاه بکنن حکم مادر بزرگ داره براشون،
در محرمن دیگه.
بله بله دیگه، زن بابای منه مثل این است که مادر بزرگ اونا میشه، فرقی نمیکنه، مثل مادر بزرگ محرمم هست.
بله. سوال بعدی 933 4 شماره پایانی 9481، گفتن که این برنامه صوتی از آنگو رو نصب کردم برای اینکه قبل از اذان متوجه بشم، گذاشتم روی 5 دقیقه قبل از اذان، یعنی 5 دقیقه به اذان هشدار میده، منم هشدار رو خاموش کردم و نماز رو شروع کردم، بعد فهمیدم که قبل اذان واقعی نماز خوندم. الان حکم نماز چیه؟ باید نماز قضا، نماز رو قضا کنم دوباره به جا بیارم؟
بله، نمازی که خارج از وقت خودش خونده شده باشه باطل. یکی از شرایط صحت نماز وقته، تو رساله هام ببینی، یکی از مقدمات وقته، مثل قبله، شما رو به قبله نماز نخونی باطله. تازه قبله راحت تره، قبله اگر که فکر می‌کردی قبله اینجوری نماز خوندی و بعد معلوم شد که قبله انحراف داشته، نماز درسته، ولی وقت نه، فکر می‌کردی وقت شده بوده نماز خوندی، بعدم فهمیدی که ای بابا همه یه نمازم خارج وقت قرار گرفته بود، باطل.
سوال دومشون هم اینه که گفتن تا الان برای احکام دینی از رساله امام خمینی رحمت الله علیه استفاده می‌کردم، آیا باز هم می‌توانم از آن استفاده کنم یا اینکه باید مرجع جدید انتخاب کنم؟ در صورت نیاز به انتخاب مرجع جدید چه کسی را به عنوان مرجع انتخاب کنم؟
ایشون نگفتن که مقلد امام بودن در زمان حیات امام یا نه، ما که نمی‌دونیم این رو. فرض اگر بگیریم که ایشون سنش اجازه میده در زمان حیات امام رضوان الله علیه مقلد بودند، سال 58 ارتحال امام بوده، الان
68
الان 34 ساله، یعنی ایشون سنشون به این اندازه هست که مقلد امام بودن. اگر مقلد امام بوده و بعدم ادامه دادن، خب بله آقایون اجازه میدن که باقی بر تقلید باشه. ما نداریم کسی که بقای بر تقلید میت رو منع کنه، اجازه میدن. حالا در حد همین اعمالی که یاد گرفته بوده و تقلید میکرده و عمل میکرده باقی بوده. خب الان چی میخوان؟ الان میخوان عدول کنن؟ منظورشون اینه؟ اگر امام رو اعلم از مجتهدین فعلی زنده میدانن باقی باشن.
بعد مرجع حی زنده نیاز دارن؟
در مسائل جدید، خب مسائل جدید هم خیلی داریم ما. اونطور بعضیش مبتلا به من و شما نیست، بعضیش مبتلا به من و شما هست. مثلا یه شغل جدید رفته توی یه شغل جدیدی،
واقعا خمسشه مثلا،
یا بحث خمس دادن وجوهاته. خب شما وجوهاتو که دیگه امام رضوان الله علیه که نیستش، وجوهاتو با کی میخوای بدی؟ باید بدی به مشتهد زنده. اینجاست که باید تحقیق کنه و اعلم از زنده ها رو بره پیدا بکنه، یا اگر اعلم پیدا نکرد احتمال اعلم، اگر نشد دیگه فرق نمیکنه، مخیر یکی از آقایون رو انتخاب بکنه و برای مسائل جدید از اون تقلید بکنه، وجوهاتش هم به اون بده.
خیلی عالی، ممنونم. سرکار خانم قیمی از رفسنجان سوال شرعی پرسیدن، صوت فرستادن، بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام
علیکم.
ممنونم از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم، خواستم بدونم اگه ریمل به پوست و اطراف چشم برخورد نکنه مانع وضو میشه؟ با تشکر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. بفرمایید آقا، ریمیلی که حالا خانم ها استفاده میکنن برای آرایش،
جرم که داره، چربی هم داره، منتها بستگی داره که آیا اعضای وضو رو ایشون براش از ریمیل استفاده میکنه یا نه.
موجست دیگه،
موجست، موجم باید آب بگیره. یعنی اون چه که ظاهر حساب میشه، قانونشه، ظاهر حساب میشه، موجه جز ظاهره، عرض میشود که پوست صورت هم که معلومه. اگر از این ریمیل تو این مواضع استفاده بشه، به صورت طبیعی چربی داره، جرم هم داره، باید حتما برای وضو برطرف بشه.
یعنی که گفتن مواظبت میکنن به پوست اطراف چشم و فلان اصلا کشیده نشه، فکر میکنن مثلا اگر به موجه تنها باشه.
ببینی سرمه که نیست، سرمه تو چشم هم استفاده میکنن، بیرون چشم هم استفاده میکنن. از سرمه رو میگیم اگه تو چشمت کشیدی برای وضو اشکال نداره، ولی اگر بیرون چشمت کشیدی، سرمه چربی داره، جرم هم داره و باید برای وضو برطرف کنی.
پس اگر اینجور نتیجه میگیریم که خود موجه هم جز اعضای وضو هست،
یعنی جز ظواهره،
ظواهره و باید شسته بشه. و توی چشم گفتید سرمه، توی چشم منظور تو کجاست؟
بله، چشم رو باز میکنن،
یعنی چشم. پیدا نیست؟
بله،
وقتی میکشن یعنی پیدا نیست در ظاهر؟
تو چشم رو که میکشن معمولا استفاده طبی و دارویی داره برای این
نه الان اینی که مثلا بعضی ها این لب این موجه میکشن،
خب اینا بیرون میکشن، اینا آرایشیه.
آها،
اینا آرایشیه، این چربی داره، جرم هم داره، این باید برای وضو برطرف بشه.
توی چشم داشتم فکر میگم که کجا؟
نه، چشم رو باز میکنن، تو خود چشم میکشن،
یعنی باز روی همین پلک دیگه ها؟
نه نه نه، داخل میکشن، باطن میکشن. از قدیم هم مرسوم بوده.
نه، منظور روی همین بالاخره پوست متعلقون ورشه.
بله
منظورم همینه.
بله.
خب خیلی عالی، همچنان در کنار شما هستیم. دوستان عزیزم، روشنای احکام رو از شبکه حضرت ولیعصر ملاحظه می‌فرمایید و ما روزهای سه شنبه ساعت 17:30 تا 18:30 سوالات شرعیتون رو جواب میدیم. در طول هفته هر گونه سوال داشتید ارسال بفرمایید، انشالله پاسخگو هستیم.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت
یا در جلال و الاکرام حب احبب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار ده.
یا در جلال و اکرام
الهی، الحمدلله رب العالمین. الهی شکر به خاطر همه نعمت‌هایی که به ما دادی و ما گاهی قدردانش نیستیم، گاهی بهش توجه نمی‌کنیم و غافلیم از نعمت‌های بزرگی که به ما عنایت فرمودی، به ویژه نعمت ولایت محمد و آل محمد که یکی از بزرگترین و بی‌نظیرترین نعمات عالم هست که ما داریم الحمدلله رب العالمین، ولی ازش گاهی غافلیم. فکر میکنیم نعمت همین 4 تا لقمه نون و از کنم برنج و خورشت و مرغ و گوشتی که میخوریم همینه و اگر یادمون نره بگیم الحمدلله رب العالمین. اما نعمت ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه، نعمت ولایت اهل بیت بزرگترین نعمتی است که باید شبانه روز قدردان و شاکرش باشیم. بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. آقای غفاریان از مشهد روی خط ارتباطی برنامه روشنای احکام هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون، بفهمید آقا جان.
یه سوال داشتم، این که برای جبران غیبت کردن و یا تهمت زدن برای فرد متقابل اگه قرار باشه ازش حلالیت بگیریم، آیا باید بهش توضیح بدیم که مثلا فلان غیبت ازت کردیم حلال کن، یا همین که به صورت کلی بهش بگیم حلالمون کن کفایت میکنه؟
چشم، انشالله توضیح میدیم. خیلی ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم. خب ما اول باید غیبت و تهمت رو از هم جدا کنیم.
بله، این دو تا جدا،
اینا بحثش جدا هست. غیبت رو اول بفهمید استاد. باید بهش
بگیم غیبت واقعیتی است که طرف داره، منتها بنا نیست که آشکار بشه. ما میان پرده رو کنار میگذاریم و آبروی دیگری رو میبریم، یعنی عیب او رو که پوشیده بود و مستور بود اظهار میکنیم، اظهار عیب پوشیده میشه غیبت. ولی اون که واقعی میگم من دروغ که نگفتم که، ولی میدونم دروغ نگفتی، واقعیت گفتی، اما نباید میگفتی هر راستی رو که انسان نباید بگه. که اینجا با تهمت فرمون، تهمت یعنی
خب حالا همینجا اینجا باید بره بهش بگه چی گفتم، میخواد حلالیت به طلبه.
اینجا معمولا مفسده داره، اما نه، اگر جوری باشه که بره و من نمیدونم چه جوری بره بگه، ایشون میگه که من دیگه حالا
به فلانی مثلا ما غیبت شما رو کردیم، ما رو حلال کن.
خب میدونم طرف اصرار میکنه، خب چی گفتی؟ چی گفت؟
پس باید بریم یکم برگردیم عقب‌تر، اصلا اصل این گفتن لازمه؟
نه، اینجوری اکثر حالا بگم عرض بکنم، اکثر آیون میگن خیر، میگن خیر شما برای جبران این گناهید اولا توبه کن.
بله دیگه، توبه اصل اولی
و
هست.
دوم این که برای او یه کار خیر انجام بده که جبران کند اون خلاصه گناهی که دربارش کردی. حالا اون چیه؟ گفتن استغفار کن، ارزون ترینش استغفاره. برای اون دعا کن،
دو رکعت نماز مستحبی
بخون، قرآن بخون، از این جور کارا. اگر مفسده نداره، میدونی که نه چیزی نمیشه، میتونی یه جوری خلاصه ترفندی به خرج میدی که مفسده نداشته باشه، برو حلالیت بتن.
خب حالا تهمت؟
تهمت واقعیت نداره، یعنی تهمت
سنگین‌تر یه مقدار.
بله،
تهمت دروغ در واقع بوده.
تهمت در واقع دروغه. غیبت که میکنی دروغ نمیگی، اینجا دروغ میگی، نیست، میگی فلانی اینجور آدم میوه، حالی که اینجوری نیست.
حتی توی غیبت هم گاهی تهمت هم هست.
خب بله، میشه اینوان دیگه، میشه گناه مزاحم.
بعضی غیبت طرف رو میکنه، واقعی هم نمیگه.
خب اون غیبت نیست که، میشه تهمت.
آره دیگه،
میشه تهمت هست. تهمت این است که واقعیت نداره، داره یه چیزی رو به طرف میبنده. خب اینجا شما در واقع آبروی او رو بردی، حیثیت او رو بردی، چیزی که نبوده میگی هست. اینجا مهمتره، اینجا گفتن که باید اعاده حیثیت کنی، یعنی تو چه جمعی اومدی اینو گفتی و دروغ هم گفتی، الان تو همون جمع برو همونا رو جمع کن، جمعشون کن، بگو که آقا من اشتباه کردم، فلانی اینجوری نیست، فلانی آدم خوبیه، فلانی دستش کج نیست، من اشتباه کردم، آبروی رو بردم، حیثیت رو دوباره برگردم.
این تنها راهش همینه؟
تنها راهش همینه.
اگه امکان نداشته باشه،
اگر امکان نداشته باشه، باید از خودش حلالیت بطلبی. اگه اونم مفسده داشت، باز حرفمونه. مفسدش تو به من تهمت زدی، این که بدتری که مفسده داره. طرف عصبانی میشه، نزاع میشه. اگر مفسده داشت، اونم دربارش خلاصه یه کار خیری، احسانی، قرآنی، نمازی، استغفاری چیزی.
حالا بعضی استاد سوال میکنن که رد مظالم رو میشه اینجور جاها داد یا نه؟
نه، ببینید رد مظالم مال دویون مالیه، مال حق الناس مالیه، اینا حق الناس مالی نیست، اینا حق هستن ولی حق الناس مالی نیست.
یعنی که مثلا خدایی نکرده من غیبت کسی رو کردم، تهمتی این که بگی من حالا برم مثلا فرض کنید 1,000,000 بدم به فقیر به نیت اون طرف، این جای اون رو نمیگیره. رد مظالم فقط بر امور مالیه، یعنی من مالی رو از کسی ضایع کردم، دسترسی به صاحبش ندارم، امکان پیدا کردنش نیست، حالا به نیتش صدقه میدم به فقیر شیعه مؤمن به نیت اون طرف.
نداره باید کار خیر براش بکنه،
اینم یه مستاقش میتونه
اسمشو رد مظالم نمیذاره. این میشه صدقه به فقیر. رد مظالم جاش مشخصه، اونجاییست که من بدهکار مالیم به کسی،
درست.
دسترسی به اون ندارم، چاره ندارم، میام از طرف او همون مقدار رو میدم به فقیر، صدقه میدم، همین. و الا اینجا نه، اینجا که من بدهکار مالی نیستم، میتونم به فقیر صدقه بدم، ثواب صدقه رو هدیه کنم به اون شخص که جبران عرض شاید که کاری که درباره اون کردم جبران اونو بکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. البته باید حواسمون باشه بعضی از گناهان مثلا مثل غیبت که گناهی کبیره است، مثل نقل و نبات تو زندگی ما، یعنی اینقدر راحت میشیم دور هم غیبت میکنیم، گاهی تبدیل به تهمت میشه و اصلا هم توجه نمیکنیم، فهم میکنیم مثلا گناه فقط از اون گناهای خیلی بد اونا گناهه، اینا نیست، در حالی که اینها همه جز گناهان کبیره است، مثل غیبت مخصوصا که قرآن هم تعبیر میکنه به خوردن گوشت برادر مرده، که خب ببین چقدر بده، چقدر انسان بیزاره. اینها رو باید عنایت و توجه داشته باشیم. بریم یک فایل صوتی بشنویم. آقای مولایی از ملایر سوال شرعی پرسیدن.
سلام و عرض ادب.
سلام
علیکم و سلام.
ممنون از برنامه خوبتون. من دو تا سوال داشتم. اول اینکه چطور نجاست دار بچه رو از رو مو پاک کنیم؟ میخوام بیفروشیم، میخوام مدیون مردم نباشیم. دوم مسئله هم اینه که امروز بیشتر خونه ها سرامیکه و سرده، آیا میشه با دمپای نماز خوند؟
بله. خب سوال اولشون رو بچه ها، نجاست از روی چی گفت میخواییم بفروشیم؟ مبل گفت. خب منم مبل شنیدم، باز گفتم حالا شک کردم که نکنه. خب استاد بچه مبل رو نجس کرده، حالا میخوان مبل رو بفروشن
بدون اینکه آب بکشیم، اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر لباس باشه که نجس باشه میخوام بفروشیم، لباس در نماز استفاده میشه. مبل معمولاً نه، اصلا. حالا شاید هم معمولاً،
حالا یکی ممکنه بنشینه روش نماز بخونه
مثلا، این نادرن اتفاق میفته، خیلی کم، معمولاً اینجوری نیست. یا ممکنه نه اصلا مبل از این مبلای سه نفره است، بره روش وایسه قشنگ مثل تخت روش نماز بخونه مثلا، ولی اتفاق نمیفته. لباس رو گفتن، لباس و خوردنی ها و ظروف، ظرف نجس باید اعلام بشه. چون میدید تو ظرف نجس قضا میخوره. مواد غذایی نجس باید اعلام بشه. لباس نجس باید اعلام بشه. چون میری باش نماز میخونه. اما چیزی که شخص رو مبتلای به
فرش هم همینجوره؟
فرش هم همینجوره. که چی؟ فرش هم نمیخواد.
همین میخوام بگم
بله فرش هم مثل مبله. اینا نیازی به اعلام نداره.
خب حالا ممکنه طرف با لباس خیس بره بنشینه همون جایی که نجس بوده. بعد با همون لباسه بره نماز بخونه.
برای اون نماز درست اون که نمیدونه که جاهل به نجاسته. جاهل به نجاسته.
بله.
مانعی نداره.
یا اینکه چون بعضیا مثلا روی مبل میشینن یا میزی هم میذارن جلوشون نماز میخونن.
اونم همینطوره. فرق نمیکنه. او جاهل به نجاست. نماز برای اون مانعی نداره. ولی شما اگر او را مبتلا کنید، یعنی این ببینید اینم که میگیم لباس به خاطر اینکه معمولا تو لباس نماز میخونه.
بله.
چیزای دیگر هم اگر معمول باشه بدانیم که معمولا اینها مگر نجس باشه شخص را مبتلای به نجاستی میکند که با اون نجاست نماز بره بخونه، اونم باید اعلام بکنه.
پس یکی بحث نمازه، یکی بحث خورد و خوراکه که اگه غیر از این باشه نیاز نیست. بعد گفتن که حالا کف بعضی از خونه ها سرده، با دمپایی میشه نماز بخونی؟
اگر دمپایی جوری باشه که موقع سجده بتونه سر انگشتان پا رو روی زمین بگذاره مانعی نداره. یعنی صرف اینکه دمپایی پاشه این مانع نماز نیست.
کفش هم میشه مثلا هم ایستاده با بله. کفش ولی موقع سجده در آورد
بله کفش هم میشه
فقط سجده دیگه درست
فقط استاد. مشکلش مشکل سجده است. بتونه موقع سجده کفشا رو دراره دوباره از سجده که بلند شد خواست پاشه مثلا کفشو پاش کنه مانعی نداره.
بله بسیار عالی. اینم از این سوال. عزیزی گفتن 916 4 شماره پایانی 6525 برای نماز شب آیا شفع و وتر کافیه بخونیم یا کامل باید 11 رکعت باشه و نماز خب حالا اون رو بفهمید سوال بعدشون.
اگر همه رو بخونه خب افضله، فضیلت بیشتری داره. اگر نمیتونه اون 8 رکعت رو بخونه، 3 رکعت شفع و وتر را بخونه کافیه. یا یعنی یه کار بکنه، دیر پا شده 4 رکعت از نماز شب را، 4 رکعت اولش قبل از اذان صبح بخواند، بقیهش رو ولو بعد از اذان صبح بخونه، نماز صبحش هم یه مقدار تأخیر بندازه، 4 رکعتش رو بخونه قبل از اذان صبح میمونه 7 رکعت، 7 رکعت بقیه رو بعد از اذان صبح بخونه، همش ادایی حساب میشه. اگر نه اون 4 رکعت هم نخون، اصلا بنا نداره بخونه، فقط میخواد 3 رکعت رو بخونه، 3 رکعت شفع و وتر هم اگر بخونه باز به قصد رجا، به قصد رجا که ثواب کل نماز شب رو به او بدن انشالله بهش میدن.
و در ادامه گفتن که نماز وتر رو اگر فقط همین نماز وتر نشسته بخونیم اشکال داره؟
نماز وتر هم نشسته میشه خون بله مانعی نداره.
همون یک رکعت
نماز بله نماز مستحبی رو میشود نشسته خون مانعی نداره. نماز وتر هم میتونن نشسته بخونن مانعی نداره. تنها نماز مستحبی که شما اختیار نشستن ایستادن ندارید وتیره است، نماز نافله عشا، اونو فقط باید متعین است، فقط باید نشسته بخونید. اما بقیه نمازهای مستحبی رو هم میتونید ایستاده بخونید، هم میتونید نشسته بخونید. فرق نمیکنه.
این که استاد میگن که به اصطلاح نماز ایستاده رو اگر نشسته بخونی دو برابر باید بخونی؟
نه باید نیست. نه باید نیست. شما نمازهای مستحبی رو نشسته بخونید. اگر میخواد ثوابش مطابق نماز ایستاده باشه دو برابرش کنید.
آها، وتر هم همینه یا نه اون استثناء؟
به نظرم میاد وتر استثناء شده. تو ذهنم
کلا یک رکعتیه.
تو ذهنم اینه.
آها.
بله. و الا بقیه‌اش نه. مثلا نافله صبح را. خواب پا شده خیلی حال نداره، وایساده ای میگه حالا نماز صبح وای میسیم. نافله‌شو میشینیم. اگر نافله صبح رو نشسته خوندید، خواستید، نمیگیم بایده. خواستید ثوابشو به اندازه ثواب ایستاده داشته باشید، دو رکعت بخون سلام بده، دوباره دو رکعت بخون سلام بده.
این هم اینا داشته باشین چون زیاد سوال میپرسن. اینکه نمازهای مستحبی همه دو رکعتیه، یعنی اینکه حالا مثلا میگن آقا نافله ظهر 8 رکعته، این 8 رکعت یعنی 4 تا دو رکعته و نافله مثلا عصر 8 رکعت 4 تا دو رکعته، کلا نمازهای مستحبی دو رکعتی هست. خب تلفن بعدی رو دریافت کنیم. سرکار خانم احمدی از رودهن روی خط ارتباطی هستن. خواهرم خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سلامت باشید.
ببخشید من یه سوال داشتم. سوالم این بود که مثلا اگه میری مغازه یه چیزی میخری، یه فروشگاهی، خب یه مغازه یه چیزی میخری، بعد از چند روز مثلا پولش نصف پولش میمونه، بعد میری میبینی مثلا مغازه داره اصلا جمع کرده رفته، باید چه کار کرد؟
بله امکان دسترسی هم بهش نیست، پیدا کردنش هم نیست.
بله.
چشم، پاسخ میدونم انشاءالله. مرسی،
خداحافظ.
سلامت.
ممنون.
خداحافظتون بشه انشاءالله. ممنونم. حاج آقا بفرمایید.
این همون جاییه که باید رد مظالم بده. معنای رد مظالم هم بگیم. ببینید الان ایشون رفته خرید کرده بدهکار مدیونه. باید فحص کنه، جستجو کنه و طلبکارشو پیدا کنه.
قدم اول اصلی
کار. در صورت امکان حتما باید این کارو بکنه. رفت و دید جمع کرده رفته و از اینو از اون پرسید و همسایه‌ها شماره‌شو ندید، گفتن ما شما تلفن نداریم، هیچ کس کجا رفته نمی‌دونه. بنابراین نه آدرسی نه تلفنی هیچی، تلاش کرد به نتیجه نرسید. مدیونه. دین رو باید بپردازه. منتها به جای اینکه به خودش بده، همون رو میره به فقیر میده، صدقه میده به فقیر. همون مال اونها.
درسته.
نه اینکه خودش افتخار کند من الان نمیدونم فرض کن که چند میلیون به فقیر ما صدقه دادیم. مال تو نبود. مال اونه، به نیت او به فقیر صدقه میده. این میشه رد مظالم. اینم بگم چون خیلی ها به من گفتن که در عرض شاید برنامه
سمت خدا
مسئله رد مظالم مطرح شده. البته ماه ربیع الاول هم که گذشت
شد دیگه، امروز
روز اول ربیع الثانی بود، گفتن که در ماه ربیع الاول تا مبلغ 1,000,000 تومان اجازه نمیخوان، بعد گفتن 1,000,000 هم باشه اشکال نداره. چند روز پیش من گوش کردم دم اعلام، گفتم به من اینجوری گفتم خیلی افراد مراجعه کردن، خیال کردن که اصلا کلا رد مظالم فقط تو ماه ربیع الاول اینجوری تصور کنه. نه، رد مظالم همیشه یه سال شما میتونید بدید، منتها چون گفتن که اجازه مرجع تقلید رو میخواد،
برخی از مراجع
آقایون گفتن که در ماه ربیع الاول اگر میخواد بدید ما اجازه گرفتیم، تو این ماه رو اجازه گرفتیم،
این مقدار
مثلا. این مقدار تو ماه مثلا ربیع الثانی میخواد بدید، اون دیگه خودتون برید اجازه بگیرید. البته بعضی از حضرات آقایون هم میگن که اجازه عام دادن به طور کلی
تا این مکاره مثلا تا 500 تومن رو ایشون
به طور کل
اجازه دادن در
تو هر ماهی که باشه.
آره. بسیار خوب، خیلی ممنونم. بریم سوال بعدی. 912 4 شماره پایانی 2845 گفتن حالا در حق ما دعا کردن که از جون خیلی ممنونیم، خدا به شما هم خیر دنیا و آخرت بده. گفتن من ختم قرآن که برمیدارم میگم به نیت امام زمان، 14 معصوم، 124,000 پیامبر، اموات و تمام کسانی که حقی ازشون ضایع کردم حق الناس به گردنم دارن. آیا میشه تمام اینها رو که گفتم در یک ختم کامل قرآن این رو بگم یا باید جداگانه برای هر کدوم یه ختم بردارم؟
خیلی زرنگه ایشون دیگه، خیلی زرنگه، بیشتر از اینم میتونه. ثواب ختم قرآن رو هدیه میکنه، تو هدیه ما میتونیم همه رو شریک کنیم، ولو عملمون از نظر کمیت ناچیزه. حالا ختم قرآن ناچیز نیستا، نه یه نماز دو رکعتی خوندم، یه نماز شب خوندم، میگم خدای تمام اولیا، تمام انبیا، تمام شهدا، تمام فلان، همه شهدای جنگ تحمیلی، شهدای دفاع،
بعد عبود و خیبر و خندق و
کربلا، همه رو، فامیل و غیر فامیل و زنده و مرده و نمیدونم اموات و همه رو،
به همشون به یک اندازه میرسه. بله. از خودش هم کم نمیشه.
نگفتن که شما هدیه وقتی میخواد بکنی ثواب را مثلا برای 10 نفر، نه، گفتن برای هر که میخواد هدیه رو بفرستید.
خیلی ممنونم. بله، اینم نوعی زرنگیست خلاصه در امور معنوی که یه کاری که انجام میدیم. حالا استاد اینو خودتونم اشاره فرمودید، اینکه الان مثلا نمیدونم، شاید از نگاه بعضی دیگه، حالا این فرض کنید دو رکعت نماز چی بود که میخوای به همه عالم و آدم
هدیه؟ هیچ مانعی نداره، هیچ مانعی نداره، به ما اینجوری خودشون تعلیم دادن، هیچ مانعی نداره. وانگهی این که شما میفرمایید که هدیه به مثلا انبیا اولیا، اونا که نیاز ندارن، ولی وقتی شما برای یه بزرگی هدیه میبرید، خیلی نکته مهمیه، وقتی برای بزرگی هدیه شما میبرید، چون بزرگی هست هدیه رو بی جواب نمیذاره. شما وقتی یه ثوابی رو هدیه میکنید، حتما امام زمان علیه السلام بهتر از اون دیگه نمیاد، مثل اون رو که قاعدتا نمیذاره، حتما جواب هدیه شما رو یه چیز بهتر از اون انشالله شامل حال شما میکنه.
بله، واقعا همینه، سجیتکم الکرم عادتکم الاحسان، بر اساس زیارت جامعه کبیره.
بله. سلام علیک سلام داره دیگه. بله. سلام، اونم اونا که خودشون مقیده، خودشون به ما یاد دادن، این نیستش که ما سلام کنیم اونا جواب میشه جواب ندن، هم یه سلام که بکنید، سلام بکنید. حالا توی مساجد بعضا عادت هست که اول سلام میدن به امام حسین بعد امام رضا، بعد این غلطه، این سنت نمیدونم کجا اومده. نه، شما میخواهید سلام بدید همون رو به قبله، بزرگان ما فرمودن 14 معصوم سلام بدید همه رو. شما پیغمبر رو سلام نمیدی، فقط امام حسین سلام میدی، بعد دوباره فاکتور میگیره میره امام رضا مثلا. این چه چیزیه این؟
یعنی ما آره اینا نکته داره، از پیامبر شروع کنیم، امیرالمومنین
رو طولم نمیکشه. من خودم آره. عادت دارم وقتی که بعد نماز نمازم که تموم شه پا میشم، همون رو به قبله مقیدم. به دیگرانم گفتم، میگم وقتی شما سلام میدید بدانید که اونها سلام شما رو شنیدن، جوابتون میدن. این تو زندگیتون تاثیر داره حتما. این خیلی نکته مهمه. السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیرالمومنین، السلام علیکم یا فاطمه الزهرا. همه رو میخواد خلاصه کنید. السلام علی الحسن و علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی محمد ابن علی تا آخر. دو دقیقه میشه.
بله. پس این برگشتنه نیاز نیست.
نه. خب رو به قبله سمت... بهترین. بله.
نه خب مثلا چون نه. امام رضا در کشور ما سمت قبله
باشه. خب خود رو به قبله بودن، رو به قبله بودن. ما اصلا نداریم، اینجوری وارد نشده که شما
بعد به حضرت معصوم برمیگردن اینور مثلا.
من حضرت معصوم رو آخری سلام میدم. بعد که مال امام زمان تمام شد، اینم اضافه میکنم که السلام علیکم یا بنت رسول الله یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی ممنون و متشکرم. آقای سمیعی فایل صوتی فرستادن، بچه ها یا تلفن هست؟ آره فایل صوتی هست، سوال شرعی پرسیدن، بشنوید.
سلام و عرض ادب، متشکر از پاسخگوییتون. سوالم اینه که اگه متوجه زلزله نشیم، حالا به این دلیل که خواب بودیم یا شدتش خیلی کم بوده که متوجه نشدیم و بعدا از دیگران بشنویم، آیا نمازهایت واجب میشه یا نه؟ متشکرم.
خیلی ممنونیم از شما استاد. بفرمایید.
مقلد کی؟ حالا چون ایشون صوتی بود نمیشد سوال بکنیم، خودمون میگیم. میگیم اگر مقلدینه از تایت الله مکارم، آیت الله سیستانی، مقام معظم رهبری هستن، متوجه زلزله نشده، بعدش متوجه کی؟ بعدش زمانی که دیگه گذشته، دیگه مثلا نصف روز گذشته، دو سه ساعت گذشته، بعد متوجه عجب زلزله اومده. چه زلزله بوده که متوجه نشده؟ زلزله یک کم ریشتر بوده. این دیگه تکلیف نداره، دیگه نیازی نیست که نماز آیات بخواند. بنابر نظر این سه بزرگوار تاکید میکنم اشتباه نشه، مقلدین آقایون دیگه فرض کن باقی به تقلید امامه، مثلا مقلد آیت الله شبیریه، مقلد آیت الله وحیده، به عنوان مثال داریم میگیم، مقلد آیت الله نوریه، اینا میگن نه. ولو اینکه بعدن بفهمد فاصله افتاده، بعدن بفهمد زلزله شده بود و متوجه بشود، بعدن نماز آیات رو بخونه بدون نیت ادایی و قضایی، به نیت مافزمه بخونه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. فرقم نمی کنه اصلا در منطقه بوده باشه و متوجه شده باشه.
دیگه باید باشه، جای دیگه بوده. ما الان اینجا بودیم، فهمیدیم دیروز مشهد زلزله اومده، ربطی به ما نداره که. نه تو خود مشهد بوده زلزله.
اصلا شب زلزله اومده، صبح بیدار میشه، اصلا 6 7 ساعت گذشته.
بنابر نظر اون سه آقا، سه بزرگوار، نماز آیات نداره، بنابر نظر بقیه بخونه.
گفتن اگر علی آقا سمنان این سوال رو پرسید، اگر درب منزل خانه مردم باز باشد، نگاه کردن به درون خانه حرام است؟
درون خانه جزء حریم خصوصیه و مال تعبیری که تو فقه آمده من میگم ها.
بله.
تعبیر عورت داره، عورت یعنی اون چیزی که پوشیده است، لذا بعضی از اندام انسان رو هم بهش میگن عورت، برای این که پوشیده است، ستره. خانه جزء حریم خصوصیه و نگاهه، یه وقتی نگاهتون میخوره بله، اما نه یه وقتی مخصوصا چشم میدوزی و عمدن نگاه میکنی به داخل خانه مردم، داخل خونه شونه، نه اینو حق نداره. یا بره بالا پشت بون نگاه بکنه، مثلا بالا پشت بون نگاه بکنه، یا مثلا فرض بفرمید که این آپارتمان ها هست، گاهی به هم اشراف داره، یکی به اون یکی پنجرهش رو واز میکنه، وای میسته داخل اتاقش رو از پنجره اون نگاه میکنه، اینا حرامه.
خب این سوالم خیلی سریع بپرسم، وقت برنامه رو به اتمام هست. گفتن در اسامی برخی افراد اسم جلاله وجود دارد، آیا دست دادن به این اسامی نیاز به وضوع دارد؟ و اگر اسم جلاله را به شکل الف لام ه این شکلی نوشتن بنویسیم، آیا باز هم همان حکم الله را دارد؟ آیه حسینی از مشهد مقدس
عبدالله مثلا فرض کن، عبدالله
الله در واقع این شکلی
میشه، اگر الله باشه که الله دیگه، دست بیرون
الف لام ه این شکلی.
اما اگر که لام الف لام میشه الله نیست، الف لام ه میشه اله. منتها ما میدونیم خودمون میفهمیم که این باید عبدالله بخونیم، یعنی عبد اله بنویسیم عبدالله بخونیم. اگر اینجوری بشه نه دست روی اون بکشه معنی نداره.
و حالا فقط همین اسامی که به این شکله دیگه، یعنی الله درش هست. ائمه چی؟
ائمه ببینید من یه چیز بگم، الله علم خاصه، برای غیر خدا به کار نمیره. و اگرم عبدالله گفتیم، الله اسم این نیست، الله خداست، این عبداللهه. اما اسامی دیگه نه، اونها ممکنه علم باشن برای کسی دیگری. یعنی اسم جناب عالی علی آقاست. یعنی الان من روی اسم شما نمیتونم دست بکشم بدون وضو، چون این علی اسم مبارک امیرالمومنین نیست. مثل قرآن، قرآن فرض کنید کلمه شیطان، شیطان خب خیلی جا نوشته شیطان، مثلا من دست نمیتونم بزنم. اگر کلمه قرآنیه نوشته شده نمیتونم دست بزنم. اگر نه کلمه قرآنی نیست، اسرائیل. این اتفاقا تو این هفته یکی از مسائلی که از ما میپرسن اینه، میگه این اسرائیل جنایتکار دشخیم چنین و چنان چنان فلان. خب این کلمه قرآنیه.
آره،
بنو اسرائیل، بنی اسرائیل تو قرآن به کار رفته، اسرائیل به کار رفته. خب این اسرائیل که اسم اونه که کلمه قرآنی نیستش که. به قول یکی میگفتش نه تنها دست بیوضو روش میتوانی بکشی، که بالاتر از اون زیر پات باید بگذاری، باید بذاری زیر پات لگدش هم بکنی. اما شما یه ورق قرآن میبینی نوشته بنی اسرائیل، اینجا کلمه اسرائیل شما بدون وضو نمیتونی دست بزنی.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما جناب استاد وحیدپور و تشکر میکنم از تک تک شما مخاطبین و بیننده های عزیز و گرانقدری که همراه برنامه روشنای احکام بودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى رحمتك يا